کارتون اینه. وظیفه من و شما تعیین مزد بر اساس قانون هست، ما رو اون قانون پافشاری خواهیم کرد.
بله. صحبت از بودجه شد، بودجه سال آینده اشاره کردید به مجلس، میخوایم یک ارتباطی هم با دوستانمون در مجلس داشته باشیم. جناب آقای علی بابایی، ایشون سخنگوی کمیسیون اجتماعی هستند و رئیس کارگروه فراکسیون کارگری مجلس، الان پشت خط تلفنی رهیافت هستند. آقای بابایی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم سلام عرض دارم به منظر جناب علی و مهمان برنامه‌هایتون. از بکنم مردم شریف ایران و کارگران عزیز و شریف و مظلوم و همچنین کاتامیان عزیز و همه کسانی که برای بالندگی ایران اسلامی کار و فعالیت و بالاخره پویایی دارند و
درود بر شما. آقای بابایی، بحث ما داغ شده. آقای خدایی و آقای آهنی ها داشتن با هم دیگه بحث میکردند. خب آقای خدایی نماینده جامعه کارگری هستند و آقای آهنی هم نماینده جامعه کارفرمایی. در خصوص در واقع حقوق کارگران برای سال 1400 خب داریم صحبت میکنیم. به نظر شما که در واقع در مجلس هستید و در کار این روزها هم سخت مشغول بودجه و اینها هستید که تصویب بکنید، بفرمایید که برای سال آینده بودجه 1400 اصلا بودجه لایحه چه ایراداتی داره در حوزه کارگری و اینکه چه باید کرد تا تأمین بشه معیشت کارگران عزیز برای سال آینده.
ببین خدمت شما از مهم که مجلس شورای اسلامی وقتی بودجه تصویب میکنه بودجه را دقیقه قشر بندی نمیکنه، یعنی نمیده بودجه این مال کارگر، اون مال کارفرماست، اون مال نمیدونم. ببین در تمام جوانه به کار را میبینیم. ما این بود که آخرین تفسره را بررسی میکردیم، ما تفسره 21 بود، یه پیشنهادهای کمیسیون ها. مثلا ما یه کمیسیون فضیه پیشنهاد کمیسیون اقتصاد اجتماعی داریم، بود در محل آخر تصدیق کردیم که به تمام افرادی که جامانده از هم عدالت بودن رو این بود تصدیق کردیم که سالبت بهشون بدن. یعنی چی؟ همین بند، یعنی توجه به کارگران، چون تنها گروهی که در سنوات قبل در 10 سال اخیر هم عدالت نگرفته گروه کارگری بود.
خب
باز این همین یک بندش دارم عرض میکنم. یا بحث های مثلا تفسیر 14 مثلا بیش از 260,000 میلیارد تومان.
بله.
260,000 میلیارد تومان، تقریبا 70,000 میلیارد تومان یارانه هایی که به نوعی از هدفمندی یارانه ها به عنوان درآمد تصویر شود میره تو سبد هزینه اخشار مختلف جامعه که بیش از 84 میلیون نفر، بیش از مثلا 70 میلیون نفر، 70-75 میلیون نفر باید بگیره. حتی این بود ما یه مصاحبه داشتیم کسانی که به هر دلیلی جامانده بودن از اخت یارانه، که به هر دلیلی که در 1400 فضای باز بشه دیگه به اعتراض میتراز در همه رو با داده بشید.
بله آقای بابایی عزیز،
که یعنی طبقه کارگر هم دیده شده.
بله آقای بابایی، سهام عدالت خوبه چیزیه که به خود معرف نسیه هست، یعنی این که اونم با این وضعیت بورس که این روزا میبینیم که اوضاع احوالش چجوریه، اون دستمزده برای کارگر مهمه که سر ما پولی که میگیره بتونه زندگیشو باش بچرخونه، حالا سهام بگیرد یا نگیرد. خب این یه موضوعیه که
دستمزد داخل مجلس به خود دوستان آقای خدایی میدونه، استاد ما آقای آهنی ها میدونن. ببین بر اساس همون مواد قانون کار از تصمیم گیری در حوزه مزد و در حقیقت بحث های مربوط به تعیین دستمزد از اختیار شورای عالی کاره. خب. اصلا مجلس جایگاه تو این بخش نداره، مثلا نقش ناظر رو داره.
درست.
نمیتونه در مجلس مثلا ما در وضع بودجه کارمندان دولت چرا؟ خب بله مثلا 25% ما بعد
آره همینطور.
برای اون کارمندان دولت مستقیما دولت پرداخت میگیره، دخل و خرج دولت رو مجلس داره بررسی میکنه، اونجا تصمیم میگیره.
حالا در راستای همین در واقع بحث نظارتی که فرمودید که مجلس داره، آیا با نماینده دولت هم صحبت کردید برای
بعد؟ من به اتفاقا در ادامه میخواستم عرض کنم. ببین ما الان دو تا جلسه فردا با وزیر محترم داشتیم، دوشنبه با وزیر محترم داشتیم. البته وقتی ورود پیدا میکنیم بعضی تشکلات کارگری حساسیت ها ایجاد میکنیم که ما خصوصاً آقای خدایی رویات ما رو میدونه. بالاخره حداقل من خودم 20 سال از 20 سال 10 سال متشکل تشکلات کارگری کردم.
خب
خودم رئیس شورای کار بودم، همین عضو شورای عالی به اشتغال کشور بودم، عضو کانون عالی کشور بودم. دوستان میدونن حداقل ما ارادت داریم در بچمه کشور. ما من مجلس که اومدم این بود دارم بعد نگاه نماینده مجلس هم صحبت میکنم با ناظر، ما فرقی بین کارگر کارفرما واقعا نیست، با نباید قرار بدیم. البته دخالت دولت رو به هیچ چیز قبول نداریم، به هیچ وجه. ما رو وزیر محترم عرض کردیم به جناب شریعت، میگم ما رو شریعت مداری تجربه پارسال ما اصلا مجلس نمیپذیریم، یعنی حتما باید هر کسی میگرفته میشود باید کارگر کارفرما باید زیر سجلات امضا بزنن، توافق کنن. توافق در قالب قانون و مسیرهایی که وجود داره و شاخصهایی که وجود داره، شاخص ماده ماده 40 که بانک مشخص کرده، تورم یک از آیتم های اساسی برای بانک مرکزی و مبادی که وجود داره. دو، بررسی های کارشناسی که در حقیقت دولت خودش باید بره سبد سبد هزینه خانوار ها در کل کشور رو بررسی کنه. یه ماده شما رو ببین، امروز کسی که 2 میلیون حقوق میگیره، 2 میلیون 500 حقوق میگیره، چجوری دید که من میخواد باشه رو من خود بگیره بکنم؟ بله، ما حواد بپذیریم. بله، مطلب شما حتما باید کارفرما بگه که آقا بله من چجوری دارم بدم. بله، من میگم دولت باید بره 10 تا تفسره رو بیاره از کارفرما در جای دیگه اعمال کنه.
درست.
اما رابطه مزدی رو منطقی کنه با کارفرمایان.
درسته.
یعنی نمیتوانیم به دلیل اینکه از دولت از کارفرما حمایت نمیکنه کارگر رو از مسیر مزد سرکوبش کنیم. من قبول ندارم
بسازم. همیشه
همچه دو طرف نه اینکه امروز مثلا من نماینده مثلا طرفدار کارگر، من توی پریشب شبکه مازندران عرض کردم، به خدا قسم من حساسیت داری تعصب به جامعه کارگری نداریم. ما منطق حاکمه. یعنی ما میگیم اگر مثلا در برابر پنجم قرار بود که 8% از محل توجه به نیروی انسانی از محل برابری روش اقتصادی ایجاد بشود، چی جوری؟ چون نیروی انسانی که صبح میاد سر کار، من برای رفتم شرکت کروز رو بازدید کردم، نیروی انسانی مثلا میاد توی سر کار وقت خوش دغدغه خانواده داشته باشه، مسکن داشته باشه، نمیدونه شب نمیتونه چی بخوره، گوشت نمیتونه بخوره، چی جوری میخواد سر کافه کار بکنه؟ چی جوری؟
حالا جناب بابایی، با توجه به این تجربیاتی که شما فرمودید و سالها تو این حوزه بودید در حوزه کارگری، فکر کنید که رقم منطقی برای سال 1400 یا دستمزد منطقی برای سال 1400 چقدر باید باشه؟
ببین من واقعا تا حدی هر عددی باشه، من درام فدرال از نظر کمی دخالت نمی‌کنم. هر عددی باشه باید حتما تورم واقعی الان باید،
خب با توجه به شناخت و اعداد و ارقامی که از تورم فعلی در کشور داریم،
من نظر کردم الان بعد از دانش شد تو پرسن بخوام دیگه چیکار کنیم. من میگم کف 35% باید حداقل باید
40% باید باشه.
خب حالا این نظر منه.
خب
من میگم بشه کارفرمان از من به نماینده مجلس ناراحت بشن. خب بالاخره منم جا خدمت آیانیا عرض میکنم ارادت دارم خدمتشون، دست تمام کارگر کارفرما رو تو کشور من به عنوان نماینده میبوسم، اما صراحتا اعتقاد دارم دفتر 18 باید بیا تصیرات ارزن قیمت دست کارفرما قرار بده. ما با فضای کسب و کار خود به نفع کارفرمایان در حوزه قانون گذاری باید به سرعت باید تعدیل کنید. مثلا بخشیدگی جرام کارفرمایان رو من خودم به شخصه امسال در بودجه خواستم، گفتم تمام جرائم کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی باید دولت حمایت کنه، باید بخشیده بشن. ببین ما به حمایت ها دولت باید پای کار بیاد، تولید حمایت بکنه. اینجوری نیست که تولید، ببین به خدا کارگرانی که من میشناسم خودشون در دقیقه تولید دارن.
همینطور
یعنی کارگر که واید تولیدی میخواد تو بل در کار واید تولیدی از خودش ندونه. بله، ما ببین کارفرما نماها هم داریم، کارگر نماها هم داریم، ولی حتی هر دو گروه اقلیت هست و اکثریت هم کارگرش منطقیه دلسوزه، هم کارفرماش منطقی و دلسوزه. ما من به عنوان کسی که سالها در این حوزه کار کردم و تجربه داشتم و دارم، مدیر کل کار بودم مثلا در حوزه کارفرمایی، به عنوان هیئت مدیره بعض شرکت های مجموعه همین شرکت ها بودم. من شما تو کارگری چند سال خودم کارگری خاصی بودم.
خیلی متشکرم.
این بود به صادقانه میگم تنها راهش توافق واقعی کارگر کارفرماست. هر جای خدایی و آقای آینیا توافق کردن، اون رو ما بالای به عنوان سند برگ زری بالای سر خودمون می‌ذاریم. بعدی مسیر حمایت می‌کنیم و به وزیر محترم سازمان‌کار رفاهی که من خودم به شخصا به شراکت دارم، اول یک هفته مشاوره جلسه باش می‌ذاریم، حتما به عنوان فرستن کارگری خواستیم که دخالت نکنه، تحمیل نکنه، اجازه بده بحث کار جنسی شروع بره.
خیلی متشکرم.
خواستم اصلا حاکم بشه من نظر تجربه‌ها و احساس.
خیلی متشکرم از شما آی بابایی. آی خدایی، آی آهنی، اگر صحبتی با آی بابایی ندارید ما باشیم خداحافظی میکنیم.
اگر امکانش هست آی دکتر بابایی رو خط باشن یه نکته رو
بفرمایید.
من چون خدمت شما عرض کنم که خارج از اخلاق میدانم که اگر شخصی اختلاف سلیقه به روش کار داشته باشیم، ما هم اعتقاد داریم وضعیت کارگری ما وضعیت مناسبی نیست.
بله.
خیلی از مشاغل هم میدونیم حال روز خوبی ندارن، اما واقعیت این است که اگر برادر عزیزم جناب خدایی هر کس با حرف ایشان به شکل حرف ایشان مخالفه و ایشان هم متاسفانه هر چی دلش بخواد میگه، خب این اشکال ندارد، من میگذرم از این موضوع، ولی واقعیت ما باید یه مقدار کشش نظر داشته باشیم.
بله.
و اگر قرار باشد بیاییم و نتوانیم خودمون رو بگیریم و به جای بحث‌های فنی نظرت بده، شما نظرت بده، مردم اینجا گوش میکنن مباحثه و نهایتا تصمیم میگیرن و تشخیص میدن، اما اینکه ما بیام فقط با تخته‌ای کردن، با تهمت زدن، با افترا زدن، با توهین کردن مباحث ما رو پیش بریم، نه در حوزه اخلاق هست و نه درسته. البته این بس. ببینید واقعیت قضیه مباحث
آهنی ها، شما اجازه بدید من یه صحبتی با دکتر بابایی داشته باشم، من خدمت شما برسیم. گلایه های شما روی سر ما.
بفرمایید خدا.
شما دکتر بابایی، آقای دکتر بابایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بله
و خیلی ممنونم از نقطه نظرات کاملا کارشناسی شما که دقیقا تایید یه سری از صحبت‌های ما بود که حالا شاید با لحن مناسبی مطرح نشد با توجه به جذب گفتگو. بزرگترین حمایتی که مجلس میتونه از ما و گروه کارفرمایی بکنه همین نکته است که دولت رو موظف کنه به اینکه حتما باید یک نفر از گروه کارفرمایی و یک نفر از گروه کارگری این مصوبه رو امضا بکنه تا اتفاقی که سال گذشته اتفاق افتاد دیگه تکرار نشه. ممنونم از شما. بعد شما یه خواهشی دارم آقای دکتر، ما هر سال نزدیک تعیین موز که میشیم این ترفندی هست که حداقل بنده در 60 سالی که حضور دارم در شورای عالی کار هر ساله دارم میبینم نزدیک مقطع تعیین دستمزد که میشه گروه کارفرمایی با عنوان این مطلب که یه قسمتی از هزینه های خانواده طبق اصل 29 قانون اساسی وظیفه دولت به کارگران بده زیر بار تعیین دستمزد فرار میکنه و یه عده‌ای هم یه نکاتی رو تحت عنوان مزد منطقه‌ای و اینجور مسائل مطرح میکنن و سعی میکنن فشار بیارن به فضای مذاکرات. اولا خواهشم اینه که از ابتدای سال آینده راجع به مزد منطقه‌ای بریم یه کار کارشناسی مفصلی انجام بدیم. گروه کارگری از این قضیه استقبال کرده، در حال حاضر هم کار پژوهشی داره صورت میگیره. اما یه سری از همکاران شما که ما بهشون دسترسی نداریم الان برای اجرای عدالت دنبال مزد منطقه‌ای هستن. الان که تو مقطع تعیین بودجه سال آینده هستیم من می‌خواستم از شما خواهش بکنم از قول ما اینو به این دوستان منتقل بکنید در وهله اول برای ایجاد عدالت در جامعه بیایم مالیات و دستمزد رو منطقه‌ایش بکنیم.
بله،
یعنی این دوستان ما توی مجلس امروز بیان، مگر صحبتشون این نیست که در بعضی از مناطق خزینه ها بالاست در بعضی از مناطق خزینه ها پایین و خود شما هم اشراف دارید مزد تعیین شده فعلی در هیچ کدام از مناطق کشور تامین کننده هزینه های خانوار نیست. این که ما برای کل کشور اومدیم گفتیم درآمد بالاتر از 4 میلیون تومان مشمول مالیات بشه این روش مناسبی نیست به اعتقاد من.
شما معتقدید باید منطقی بشه؟
نه ببین، دوستانی که برای عدالت دنبال مزد منطقی هستن ابتداعا مالیات رو منطقیش بکنن. یعنی من الان درآمد 4 میلیون تومانی تهران هم مشمول مالیاته.
بله.
در شهرهایی هم که دوستان ما مدعی هستن هزینه های خانوار پایینه اونجا هم 4 میلیون تومان سقف مالیات هست.
درست.
یه بار امتحان بکنیم ببینیم آیا میتونیم مالیات منطقی چند
بسیار.
بکنیم
بسیار.
و برای حمایت از صنایع کارفرماهای اون جاهای آسیب پذیر که آقای آهنی ها الان دارن ازشون دفاع میکنن
بس.
بهترین راه دفاع این نیست که بیاین دستمزد کارگر رو کم تعیین کنیم.
درست.
مالیاتشون رو همین الان توی بودجه مشمول تخفیف قرار بدیم.
خیلی متشکرم آقای خدایی.
سخنگوی کارفرماها تو این
زمینه.
خیلی متشکرم آقای بابایی عزیز. آقای بابایی عزیز، پیشنهاد آقای خدایی رو شنیدید؟
یه سوالم از جناب آقای بابایی دارم. جناب آقای بابایی ببخشید من یه سوالی فقط دارم، چون کمیسیون اجتماعی خوب یه کمیسیونی هست که تو مجلس میتونه تو قانون گذاری و رأی گذاری تو این موضوع بسیار با اهمیت باشد. واقعیت حالا خدمت شما اعتقادمون این هستش که تو بحث حالا آقای خدایی مزد منطقه‌ای میگن یا صنوف مختلف یا صنایع، اونها بحثایی است که تو قانون کار اومده ما میتونیم انجام بدیم. یعنی ما تو خود قانون کاره نه قانون کار جدید. دو تا بحث دارم، یکی این که واقعیت قضیه ما قانون کار ما دچار مشکلات ابهامات زیادی هست و باید بازنگری شد. پس برنامه سوم اونم با مشارکت هم بخش کارگری هم کارفرمایی، یعنی نظر دو گروه باشد برای اینکه روان سازی بشه، مدل سازی توش اتفاق بیفته. این قرار بود از برنامه سوم انجام بگیره ولی متاسفانه تا الان نشده. اینا تو برنامه خودشون بذارن یک مورد. مورد دوم بعد این هزینه‌های اجتماعی است که اگر به تابع هدف جهت دار بشه قطعا میتونیم نتیجه گیری بهتری داشته باشیم. ما بحث هزینه‌های اجتماعی که به گردن مازاد دارد، چه آموزش پرورشش باشد، چه مسکنش باشد، مسکنی که اگر ما این مسیر رفته بودیم امروز این دوچار این همه معضلات برای مسکن کارگری نبودیم، یا بحث درمانش اینها رو خواهش این است که این کار مجلسه.
این کار مجلسه.
البته الان ببین ما اگه پیرامون این مسائل بگیم بحث بکنیم ساعت‌ها میتونیم بحث کارشناسی همین مدت کوتاه که ما تو مجلس هستیم کمیسیون اجتماعی در دستور کارش قرار داره رو خدمتتون میتونم در جلسات غیر از رسانه عرض بکنم در همون بحث ایجاد بستر و عدالت اجتماعی در حوزه استفاده از ظرفیت‌های یارانه پنهان برای
ما در خدمت ما.
من کاملا آمادگی دارم، هم از نظر تشکل کارگری هم کافمایی کاملا ما استقبال می‌کنیم. شما جای دارید بفرمایید،
می‌تونیم یه
ولی بحث‌های ما داریم، انشاءالله اینجا مجالش نیست، ما در یه فرصت دیگه خدمت شما هستیم.
در خدمت
با افتخار خدمت شما. ما اصلا کل از کاری نداریم جز اینکه در خدمت کارگران کافمان کافمایی کشور عظیم ایران اسلامی باشیم.
آقای بابایی عزیز، آقای بابایی سره بندر دارین، اون موضوع مزد منطقه‌ای رو هم انشاءالله پیگیری می‌فرمایید.
من بعد مزد منطقه‌ای من به شخصه مخالفم.
آها مخالف.
من به شخصه به مایی که چندین سال ببین با مزد منطقه موقعی بحثی تصوری اما بحث حداقل هاست. ببین اما بحث حداقل ها فرقه. شما من این بوجه مرکز پژوهش مجلسی آماری به ما داد، شما همین من اگه بخواین آماره بگم خود کارفرمای ضرر میکنن. ببین رفته بالا، ما زندگی روستایی دیگه نداریم، ما زندگی شهری همه شده شهری. بیش از 70% مردم آوردیم توی حاشیه نشین شهر کردیم، همه رو آوردیم در کنار شهر. ما سیاستای 40 سال این قانونی میگم منطقی باید 20 سال قبل شروع میشد. ببین الان بعضی متاسفانه توی این بحث تجربه ندارن، کارشناس نیستن، از نظر سیاسی میکنن، از نظر احساسی میکنن. من 20 سال که توی این حوزه کار کردم، کارگری که چوشکای آمدنی میخواد کار کنه مگه میتونه زیر 5 میلیون کار کنه؟
درست.
ببخشید من تو حداقل موندی، من به کارگردم تو من 500 تومن میدم. من گپی وجود داره بین حداقلی که تو منطقه اون دورترین نقاط کشور بخوام کار کنم با ببخشید تو همین حوزه انتخابی خودم تو شهر ساری، ببخشید تو شهر ساری که تقریبا شهر دست دوم که از کلان شهر نیست، الان مردمش زیر 5 میلیون نمیتونه زندگی کنه.
بله نمیشه.
خب من چه جوری الان من دارم به کارگر 2 میلیون میدم؟ حتی اصلا کلا الان بحثی از این منطقه اینا که تن این بحثا میگه بیکارن.
بله خیلی خب، خیلی متشکریم از صحبت‌های شما آقای بابایی. انشاءالله که پیگیری می‌فرمایید در مجلس مسائل مربوط به دستمزد کارگران رو و این ارتباط و تعامل شما حالا هم با دولت در حوزه نظارت.
حتی به آقای اسلامی حتی بعد این دوستان بگید ببین بس. حتی میگم بعد مثلا صنایع رو مطرح می‌کنه. خب ببخشید مگر تو همین قانون کاری که همه بود آقایون نقد دارن، مگر نمیگن کارگاه 35 نفر به بالا باید هر طبقه بندی مشاغل باید اجرا بشه؟
بله.
خب مگر اجرا میشه؟ یعنی همون که تفکیک صنایع به صنایع جدا، خدمات به خدمات جدا، کشاورزی جدا. راست این کار شده؟
نه.
من مدیر کل کار بودم. من اگر امروز بگم امروز به قانون کار میگم اصلاحش اعتقاد ندارم، دلیلش میگن. 203 ماده تفسیرش، 63 ماده تفسیرش دولت جمهوری اسلامی از ابتدای سال 69 تا به امروز 63 ماده تفسیر تا اجرایی نکرد.
عجب.
شما تو مسکن کارگرا الان 1,200,000 مسکن ملی داره مملکت ساخته میشه، برای کارگرا چند مسکن اختصاص به دولت؟
بله.
ببخشید من فریب وزیر کار گفتم، گفتم های وزیر کار، من اگه جای دولت بودم همین 1,200,000 تا رو استراتم میگفتم فقط برای کارگرا.
بله بله.
چرا ما ببخشید به ما نمیگم به دیگر قشرها کمک کردیم، به کمیته امدادی مسکنش فکر شده، برای کمیته امداد و بیزیستی که معروم ترین حتی شما هست برش مسئلش فکر شده، اما کارگر بدبخت بیچاره که میخواد شب برای خانگاه داشته باشه بخواب فردا بیاد میخواد
برای مسئلش فکر نشد.
من از کافاما طبقه ندارم بره. من به عنوان کسی که 20 سال تیموزی کار کردم از کافاما طبقه ندارم.
خیلی ممنون.
کارگری خیلی ممنون. نداره.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای بابایی و از اینکه وقت گذاشتید و صحبت کردید با رهیافت. انشالله عرض کردم این تعامله هم با جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی و دولت ادامه داشته باشه.
کارفرمایان عزیز و کارگران بیرم با کمال میل برای سر خود میذاریم.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه آقای بابایی. من با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای دکتر بابایی، جز پیشکسوتان ما تو قابل احترام. ممنونم از دوستان.
متشکریم آقای بابایی از حضورتون در برنامه. خب ما 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم فکر میکنم و خواهش میکنم که اعضای خدایی و آقای آهنیا تقسیم بندی بفرمایید. 2 دقیقه و 30 ثانیه هر کدوم صحبت بفرمایید.
آقای آهنی
از
ما
دلگیرن
اولی چون صحبت
آقای آهنی شما کمتر هم صحبت کردید.
بفرمایید جناب خدایی، ما در
خدمت
ما وقتمون محدوده آقای آهنی ها. 2 دقیقه و 30 ثانیه جمع بندی کنید.
من توضیح بدم ولی اشکال نداره.
ببینید
واقعیت قضیه، اتفاقاتی که ما داریم خصوصا حالا کرونا هم کنارش اومد، گرانیای به قول معروف نباید می آمد سال گذشته اومد و خدمت شما عرض کنم، این باعث شد که وضع حال زندگی کارگران ما و همچنین وضع حال بعضی از کسب و کارها خوب نباشه.
بله.
یعنی من میخوام بگم 2-4 نیستش. این
البته فقط کارگران نیستن که وضع خوبی ندارن، کارمندان هم وضع خیلی خوبی ندارن. یعنی
بعد خدمت شما عرض کنم تو این شرایط تصمیم گیری که به اصطلاح ما چون هنوز منطقه‌ای گفتن آقای خدایی نادوستان که فعلا شرایطش مهیا نیست بذارید کنار، خدمت شما عرض کنم وضعیت حال روز این وضعیت داریم. تصمیم گیریش واقعیت این هستش که همه معتقدیم که باید شرایط زندگی بهتری درست کنیم، هر کس یه شکلی
بلد.
اما میخوام بگن اینجوری نیست که بگیم دو تا قطب وجود دارن که دو تا قطب با هم دیگه شمشیر کشی میکنن، نه، بحث‌های فنی و منطقی با هم دیگه دارن. حالا ما نمیخوام جلوه دیگه ای بدیم. قطع به یقین من فکر میکنم این وظیفه هم بخش کارفرمایی هم بخش کارگری، همه موارد ببینیم بهترین تصمیم بگیریم که بتونیم اثرگذاری داشته باشیم.
انشالله که یک تصمیم عادلانه گرفته بشه برای قشر زحمتکش کارگران، برای دستمزد 1400 شون که همه راضی باشن. ما بازم سعی میکنیم که درباره این موضوع در راه یافت اگر فرصت بشه صحبت بکنیم در روزهای آینده. آقای خدایی بفرمایید.
منم تشکر میکنم از اینکه فرصت دادید این مباحث به صورت شفاف مطرح بشه و یه نکته هم عرض بکنم، به هیچ عنوان قصد جسارت به هیچ کارفرمایی و هیچ نظر دهنده ای نداریم. موردی که مورد اختلاف بنده و آقای آهنی ها بود که توی صحبتشون هم نصراحت هم ولی تلویحا هم تایید کردن، این بود که ایشون تو رسانه‌های نوشتاری عنوان کرده بودن که این عدد پیشنهاد گروه کارگری بود که الان تو توضیحاتشون هم اشاره کردن که این اعداد اعدادی است که مرکز آمار ایران استخراج کرده و گروه کارگری پذیرفت این اعداد رو. بله، اما این پیشنهاد گروه کارگری نبوده، چون این صحبت آقای آهنی ها تبعاتی و برای دوستان من در اون شورا به حضور دارم
نوشتن
قبول بکنیم که این پیشنهاد دولت بوده. نه
خدا رو شکر در این برنامه ما یه حسو داشت
بله
اختلاف این دو نفر حل بشه. آقای خدای آهنی ها
یه آقا بنده به صریح گویی معروف هستم. آره دارم خدمتتون که خب قطعا گروه کارگری هم تمام مشکلات رو داره رصد میکنه و به صورت علمی داره بررسی میکنه این شرایط رو و تلاش خواهد کرد که بهترین نتیجه رو اول برای اقتصاد کشور، برای تولید کشور و بعد برای کارگران رقم بزنه.
بله.
این قضیه در سایه تعامل گروه کارفرمایی و دولت با کارگران میتونه اتفاق بیفته و نکات مختلفی هم توی جامعه وجود داره. ببینید ما شاید بزرگترین گلایه ما اونجایی که شاید صبر و طاقت ما را به پایان میبره اینجاست که در طول سال گذشته هیچ صنعت، خدمات و تولیدی وجود نداره که با قیمت پارسالش خدمات ارائه بده یا تولید بکنه.
بله.
در طول سال با به دلایل مختلف به حق و ناحق به جمله گرون شدن مواد اولیه، گرون شدن حمل و نقل، گرون شدن سایر چیزها، کارفرماهای ما مجبور شدن قیمت کالا و خدماتشون رو افزایش بدن.
دلست.
امروز باید به صورت علمی بحث بکنیم با توجه به سهمی که کارگران دارن در قیمت تمام شده کالا و خدمات، یک تصمیم شجاعانه بگیریم و اجازه بدیم فرض کنیم درآمد کارگر هم مثل مواد اولیه است، با یه تصمیم شجاعانه اجازه بدیم قیمت هم واقعی بشه. ما اگر سال گذشته دستمزد رو واقعی افزایش ندادیم اینطور نبود که از سال گذشته تا به امروز اشتغال ما آسیب ندیده باشه.
بله.
قطعا اشتغال از عوامل دیگری تأثیر دیده و آسیب گرفته. یکی از موارد دیگه هم آخرین صحبت هم باشه توی این مقاطع ان شاء الله فرصت‌های بعدی، این نکته است که فراموش نکنیم تولیدات و خدمات کارفرمایان محترم باید توسط جامعه خریداری بشه که بیش از 42.5 میلیون نفرش متأثر از این تصمیم مزدی ما قدرت خرید پیدا خواهند کرد.
درست.
هم به از این نگاه هم به این دستمزد نگاه بکنیم که امروز به خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم، عمده صنایع و تولیدات ما دارن با مشکل مشتری مواجه میشن.
همینطوره.
خدای نکرده تصمیمی نگیریم که تورم با رکود همراه بشه، اون موقع دوباره در چاله اقتصادی گرفتار خواهیم شد. بله. که برون رفتش حتما دشوار خواهد.
بله. خیلی ممنون. یه پیامک‌های زیادی البته برای ما آمده که از دوستان 0933923 برای ما پیامک دادن، گفتن که اگه حقوقا بالا بره در حوزه کارگری دستمزد بالا بره ممکنه که اخراج ها بیشتر بشه چون خود کارخونه ها تو فروش مشکل دارن. آقای علی محمدی از تهران این دوست عزیزی که این پیامک رو دادن،
خب اون حلقه بسته ایش که کارفرما تو فروش مشکل داره و از این ور اینو نباید بپذیره احتمالاً که اگر قدرت خرید بالا بره تو فروش اونها هم بالا رفت خواهد
شد. همینطور. آقای آهنی ها جنبندی نهایی با جناب علی.
خدمت شما عرض کنم که جامعه کارفرمایی طی همین سالهای گذشته، فقط سال گذشته هم یه علتی داشت که اینجا وارد نمیشم، ولی سالهای گذشته های خدایی میدونن ما هر ساله وقتی زمینه ای بود سعی کردیم همیشه بالاتر تورم حرکت بکنیم تا بتونیم. این هم یک جلسات هماهنگی بود که دنبال این بودیم که شرایط زندگی بهبود ببخشیم.
بله.
خب متاسفانه تورم سال گذشته، همه برنامه های 4 سال گذشته ما، زحمات 4 سال گذشته ما که همکاری با هم داشتیم از بین برد.
درست.
و این نباید زمینه ای بشه که ما به خاطر چیزی که دخالت نداشتیم به هم بپریم. الان یه حال ما در کنار دوستان کارگری ما هستیم انشالله سعی میکنیم یک تصمیم واحد با البته نگفته نماند بحث های فنی ما رو خواهیم داشت، شانه زنی ها ما رو خواهیم داشت، کارا ما رو خواهیم داشت، به دلیل اینکه ماهیتا باید هر گروهی مشکلات گروه خودش منتقل بکنه. این هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه کارگر ایشان دوستان عزیز ما هر چقدر مباحثی که دارن بگن این درسته، این جزء حد قانونی است. قطعا پس از این مباحث و جلسات زیاد سعی خواهیم کرد توی یک نقطه مطلوب در صد جامعه برسیم که کمترین آسیب در جامعه داشته باشه.
انشالله که همینطور باشه و بازم عرض میکنم انشالله این تصمیم و این برایند این چالش ها و گفتمان ها میان دو طرف یا این سزل که حالا وزارت کارم هست یا دولت منتج بشه به یک نتیجه منطقی و عادلانه برای کارگران زحمتکش کشورمون که بتونن زندگی انشالله راحت تری رو در سال آینده داشته باشن. خیلی ممنونم از آقای خدایی و آقای آهنی ها که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند از شما هم خیلی ممنونیم که این بحث حدود یک ساعته رو دنبال کردید و شنیدید برنامه رهیافت امشب رو. و به ویژه تشکر ویژه میکنم از قشر کارگر کشورمون، این عزیزان زحمتکش که همه که تلاششون این هست که چرخ تولید بچرخه و ماحصل اون محصول ایرانی بیاد سر سفره‌های مردم ایران. امیدوارم که اوقات بسیار خوب و آرامی داشته باشید. شماره پیامک ما 3637 هست و بازم اگر نقطه نظری دارید در این حوزه برای ما ارسال بفرمایید. سعی میکنیم یه بار دیگه در واقع این موضوع رو انشاءالله در برنامه رهیافت بررسی بکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.
وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، قرمزی نام طعم خوش غذا، روب تازه چین چین لیکوپن داره چین چین،
روب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار، یه تون خوشمزه تو پیک، بیکار بیکار بیکار، یه طعم عالی همین نزدیکار، انتخاب تو کامل با بیکار بیکار بیکار،
تون ماهی فلفلی بیکار.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکی گرجی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه، کوکی یه سمارتیزیه، بهترین پذیراییه، کوکی سمارتیزی،
کوکی گرجی بهترین پذیرایی.
خبر.